زده.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام اون که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. خدمت اساتید معظم، سروران گرامی سلام عرض میکنم و تسلیت عرض میکنم و فوت این استاد فرهیخته را. دکتر افروغ، مرحوم دکتر افروغ، دو تا دغدغه داشتن، فرهنگی و علمی، و من یه مقدمه عرض میکنم، بعد چند تا از دغدغه های ایشون را میگم به امید اینکه انشاءالله به دولت محترم منتقل بشه و این مشکلاتی که الان داریم یه مقداریش برطرف بشه، یکی تو بعد علمی و یکی تو بعد فرهنگ. برداشتی که الان توی دانشگاه‌های ما تو و مدارس از علم هست، من برای اینکه تجاوز نکنم، برداشتی که تو دانشگاه‌ها و مدارس از علم هست یه برداشت کاملا غلطیه. اگه شما به زمان یونانیا برید، علما برای شناخت طبیعت می‌خواستن. اگر برید دوره تمدن اسلامی، علما برای فهم آثار صنع الهی و کاربردش در مصالح بشری می‌خواستن. اگر بیان سراغ نیوتن و لایبنیتس در شروع علم جدید، دقیقاً همین تلقی را داشتن. شناخت آثار صنع الهی، نیوتن بعد از نوشتن اون کتاب معروفش سریعاً توی نامه به یک کشیش همین مطلب گفت. بنابراین فهم آثار صنع الهی، بعد مکتب پوزیتیویسم اومد حاکم شد، و بعد از اینکه پوزیتیویسم حاکم شد، هم دین جدا شد از علم و هم فلسفه جدا شد از علم و مسیر دیگری رفت، و بعدش هم پوزیتیویسم حاکم شد که به محیط ما رسید و هنوز هم بر دانشکده های علوم ما و به خیلی جاهای دیگه این پوزیتیویسم حاکم. البته در غرب همراه با این که میخوان طبیعت رو بفهمند، عرض میشود قدرت مداری و ثروت مداری هم حاکم شد، و عرض میشود که خیلی چیزا رو تکلیفش اون معین میکنه. ولی ما توی محیطمون علما الان برای چی دنبال میکنیم؟ برای فهم طبیعت، برای فهم آثار صنع الهی، برای اینکه رفع نیازهای کشور را بکنیم؟ به هیچ وجه، به هیچ وجه. ببینید مقام معظم رهبری دو تا چیز روش خیلی تاکید دارند. بارها هم تو سخنرانیشون گفتن علم باید رفع نیازهای داخلی را بکنه و باید نوآوری و مرزشکنی در مرزهای دانش باشه. هیچ کدوم اینا رو ما نداریم الان. فقط چیزی که پوز داریم بدیم، میام میگم این تعداد مقاله داریم، عرض میشه و که همین چیزا، و این چیزی است که غربی ها توسط عوامل شناخته شده شون، البته برای خواص شناخته شده، به ما عرض میشه و که تحمیل کردن. این مسئله مقاله مداری و مقالات ISI و این هم. الان ببینید همین هفته های اخیر، همین یه هفته دو هفته اخیر یه مراسم بپا شد، از سردمداران علم تجلیل شده. اینا چیا بودن؟ چند صد تا مقاله دارن، ولی اصلا نمیرن ببینن که نتیجه این مقالات چی بوده. ببینید من یه جلسه توی دولت آقای روحانی تو شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کردم، و بعد گفتن یک کمیته تشکیل شه. تو اون کمیته بعضی از مهمترین مجلات غرب رو بردم و گفتم ببینید، میگن این معیار اشتباس، این معیار مقاله و از میشود که تعداد نقل قولا و اسم اینا همه اشتباس، باید که باعث پیشرفت علم در کشور بشه. اون وقت مجله نیچر که از نظر همه این آقایون یکی از مهمترین مجلاته، تو 2018 مقاله چاپ کرده، میگه از نظر تأثیر علم در پیشرفت کشور، تو این کشورهایی که ما اطراف ما هستن پاکستان اوله. و من منحنی رسم کردن، آکادمی علوم اسلام هم دقیقا این منحنی ها برداشت رسم کرد، پاکستان اوله، مصر دومه، میره دیگه دیگر میشه، ولی ایران خیلی عقبه. ایران بله از نظر تعداد مقالات تو ناحیه اوله، ولی اینا رفع نیازها رو کردن. مقدار واردات ما کم شده، صادرات ما به یه نسبتی که حد ظرفیت این کشوره که بسیار بالاست، آیا زیاد شده صادرات ما؟ نه، نشده. بنابراین برداشت علم و معیارهایی که برای سنجش علم به کار میره اشتباهه. بعضی افراد مهمترین آثار کتابا نوشتن و غیره، و این عرض میشود به علت که مقاله نداشته ارتقا نگرفته. من یادمه خود من دعوت کردم از مرحوم دکتر افروغ وقتی تربیت مدرس بودن، سال 72 بیان ملحقشن به پژوهشگاه. ایشون یکی از مهمترین شکایاتی که داشتن و مکرر به من منعکس میکردن این مسئله مقالات بود. تو آمریکا یه شخصی یه کتاب نوشت چند میلیون فروش رفت، یه مرتبه از استاد یاری شد استاد. بنابراین معیارای ما اشتباس، تو علم اشتباس. و اما نظر فرهنگ، فرهنگ ما را نابود کردن. من تو شورای عالی انقلاب فرهنگی به آقای روحانی عرض کردم که ما فرهنگمون، گفتم اول انقلاب اسلامی گفتیم نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی، ما نه فرهنگ، یه فرهنگ آشوبناک بر دانشگاه‌ها و کشور حاکمه، نه غربیه به تمام معناست، برای اینکه محسنات غربا نداره، اون نظم و ترتیب و عرض میشود جامعه نگر اینا را نداره. شرقی هم نیست، برای اینکه چین و ژاپن که بسیار عقب افتاده بودن در عرض 40-50 سال خودشون رو به غرب رسوندن. اسلامی هم نیست، برای اینکه خبرنگار CNN آمریکایی اومد تهران بعد چاپ کرد، دارم متنشا، تهران آمریکایی ترین شهره که دیدم. بنابراین فرهنگ اسلامی حاکم نیست. حضرت آیت الله مصباح علی الله مقامه فرمودن آخرا که ما تو این 40 سال نیرو تربیت نکردیم. واقعا دانشگاه های ما بیان برید ببینید، من بارها تو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفتم بیان برید مدارس و دانشگاه ها را تربیت کنید، کتاب ها را بررسی، ما الان یک گروهی دارم کتاب ها را بررسی میکنن دبستان و دبی، بیان برید بررسی کنید ببینید چیه، اصلا آثاری از میراث فرهنگی ما توش هست، چقدر هست، میشناسه سعدی چیه، میدوند ابن سینا چیه، اینا دیگه محوه. بنابراین یه چیز نتیجه این فرهنگ آشوبناک چی شده؟ قفلت از فرهنگ، عقده حقارت نسبت به غرب. یه دانشمند میاد از غرب، اگه موازیشم هم سن هم چیزشم تو ایران باشد اصلا قابل مقایسه نیست از نظر اهمیت بر آقایون. تضعیف هویت دینی ملی اصلا دیگر نیست. بچه های دبیرستانی را بپرسید، بنده رفتم تو تیزهوشان، مدرسه تیزهوشان تهران، بپرسید برای چی درس میخونید، ببینید که فقط تو فکر رفتن خارجم، نادیده گرفتن مسائل تربیتی و اخلاقی تو مدارس و دانشگاه، و بالاخره قفلت از تحولات اخیر تو غرب. غرب هرچی ادای زشت داشته به ما منتقل شده، ولی تحولات بسیار مثبتی تو این 30-40 سال اخیر رخ داده که منتقل نشده. تو حوزه علوم انسانی در ورود فلسفه به بخش علوم و در ارتقای دین، خدا میدوند الان چه کتابای در شأن دین تو غرب دارد منتشر میشه. تو این کشور ما کتاب هاچین ترجمه میشه، 80 چاپ میشه، تعداد زیادی تو وزارت ارشادهای قبلی، تعداد زیادی کتاب، اینا مجوز گرفتن که واقعا منحرف کنندن. خب این درست نیست. چرا کتاب هاکینگ اگه ترجمه میکنی کتابایی که دانشمندان تراز اول هم سنقش یا بالاتر ضدش رو نوشتن جواب دادن، اونا رو ترجمه نمیکنی؟ بنابراین واقعا سوسی شده، خیلی تحولات. وقتی که بنده در دهه 1340 خودمون تو آمریکا درس میخوندم، یه دونه فیلسوف خدا باور مشهور نبود، اون وقت راسل خیلی معروف، ولی حالا برید ببینید انجمن فیلسوفان خدا باور چند هزار عضو داره. کتاب چاپ شده تو آمریکا، Philosophers Who Believe، فیلسوفان تراز اولا اول اصلا به خدا اعتقاد نداشتن، همهشون عوض شدند. حالا بنابراین هم فرهنگ غفلت شده، هم علم. هرچی هم تو این چند ساله بنده تو شورای عالی انقلاب فرهنگی تذکر دادم، فایده ای نداشت. من امیدوارم دولت یه مقداری به نصیحت خیرخواهان و اقلا اونایی که طرفدار انقلابن گوش بده. حالا مرحوم دکتر افروخ هم یه مراسم بزرگ داشتن، هم یه مراسم، یکی از مراسم در واقع رونمایی کتاب که بنده تو هر دوی اینا بودم، یه کتاب دارن در نقد نهاد علم، ارزیابی انتقادی از نهاد علم ایران. من یه نکات خیلی مهم که اشارم هست به این صحبتایی که کردم، یه ده از نکات ایشون رو میخونم و تمام میکنم. یک، بیگانگی دست‌اندرکاران نظام آموزشی با مباحث ظریف و پیچیده معرفت شناسی. دو، فقدان شناخت یا شناخت ناکافی از مباحث مربوط به چیستی علم، جامعه شناسی و تاریخ علم سبب شده تا کسانی که ورودی در مباحث مبنایی علم ندارند در مصدر تصمیم گیری قرار بگیرند. سه، برای اینکه فرد ارتقا یابد باید در مجلات تحت پوشش ISI یا مجلات علمی پژوهشی مقاله هایی به چاپ رسونده باشد، در صورت که مقاله های بسیاری هستند که در چنین مجله هایی به چاپ نرسیدند اما ارزش علمی دارند، یا اینکه ممکن است فرد اختراع یا کتاب مهمی نوشته باشد. چهار، نگاه ابزاری حتی در ارتباط با شاخصهای ارزیابی دستگاه‌های فرهنگی ما نیز نمود دارد، فقط به کمیت نگاه بکن. پنج، چرا در گذشته مردم، این خیلی نکته مهمیه، چرا در گذشته مردم وقف مراکز آموزشی می کردند ولی امروزه نمی کنند؟ چرا مدارس علمیه در گذشته وقف بود ولی امروز شاهد وقف در دانشگاه ها نیستیم؟ بابا هاروارد و MIT آمریکا و آکسفورد و کمبریج انگلیس عمده بودجهشون از وقفه. حتی اگه یه وقت دولت در فشار قرار بگیره به علت اون پشتوانه وقف در مضیقه نیستن. شش، برنامه ریزی مربوط به علوم انسانی توسط اصحاب علوم ابزاری انجام می شود و حتی شاخص سنجش عملکرد علوم انسانی نیز برگرفته از علوم ابزاری است، یعنی همون چیزی که از اونا می خوان از اونا می خوان. هفت، ما هنوز هویت ایرانی و ملی خود را نمی شناسیم. یکی از کار ویژه های دانشگاه در بعد جامعه این است که انتقال دهنده میراث فرهنگی ما به نسل بعد باشند. اصلا خبری از میراث فرهنگی نیست. برین شما تو مالزی، برین تو اندونزی، برین تو پاکستان، ببینید چقدر راجع به این تمدن اسلامی کتاب و اینا چاپ کردن. هشت، ما شاهد این هستیم که متاسفانه و با عرض معذرت از پزشکان و مهندسان عزیز، کل نظام و دانشگاه ها در اختیار و کنترل مهندسان و پزشکان است. تو یکی دیگه از کتاباشون هم میگن اگر نظام با همین فرمان جلو بلود آینده خوبی را نمیبینم. البته من امیدوار هستم، تغییرات و پیشنهادهایم شده، ولی باید تحولات ساختاری به وجود آید و اصلاحات واقعی انجام شود. نصیحت های ایشون خیلی خوبه. من امیدوارم که اولیای دولت به نصیحت خیرخواهان، چه تو بعد اقتصاد، تو بعدای دی، تو بعد علوم انسانی، تو بقیه و شاخص هایی که معرفی میکنه ارتقای علمی، به اینا توجه بیشتری بکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی معذرت میخوام.
سپاسگزارم از استاد عرض.